비슷함?
출근. 비스밀라 라흐마니 라힘. 살라무 알라이쿰 후트바테 하미 슈마. 톨라베 기라미 와 단시카 슈만 아지즈. 반데 حمید محسنی هستم، دانش آموخته مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی. خدمتتون عرض کنم که در حوزه مباحث رابطه نفس با بدن و اینکه چجوری نفس داره با بدن مادی اینا تعامل برقرار میکنه، با مغز، با قلب، بحثایی یا مثلا ارتباط این که حالات ذهنی و کیفیات نفسانی اینا چجوری داره تو بدن تحقق پیدا میکنه، تأثیر بدن در مورد یا غذاها یا این حالات چجوری بر روح میذاره، چجوری بر نفس میذاره، اینا مفصل تحقیق کردم. حالا انشالله اگه استقبال شد یا دوستان علاقمند بودن این مباحث ارائه میشه در ضمن جلسات آینده البته. اما این کارگاهی که حالا به عنوان اسم کارگاه در خدمتتون هستیم، بحث آشنایی با مباحث علوم شناختیه. حالا با دوستان که مسئولین حالا کاش که بودن اینا هم حالا ایشالله که یا صوت ها رو گوش میکنن، چون ما باعث مفصل و مهمی می‌خواستیم جلسه مطرح کنیم، اینکه علوم شناختی چیه، چه اهدافی داره، چه اهمیتی داره، چرا ما باید بخونیم، مباحث فلسفه ذهن چی هستن، چه چالش‌هایی برای ما داره، ما باید چجوری مواجه کنیم. حالا دوستان ان شاءالله پیگیر هستن یا بیشتر استقبال کنن، ما هم هستیم خدمت. در مورد اینکه کارگاه ما موضوعش در مورد آشنایی مقدماتی با برخی مسائل علوم شناختیه. تو این جلسه ما علاز ظاهر به ما گفتن که دو تا جلسه در خدمتتون هستم. خب من تو این دو تا جلسه حقیقتش یه دونه میگم سلام و یه دونه میگم خداحافظ، در حد این آشنایی. ولی اگر حالا مباحث مفصل اگه بخواین اون دیگه به روال خاص خودش میخواد، باید هر کدومش اینا بحثای مفصلیه، باید تدریس بشه، چون دوستانم خیلی اینجوری که ما پرسیدیم اجمالا سلام علیکم با این مباحث حالا تازه میخوان علاقمند بشن یا ورود پیدا کنن. پس ما در حد یک آشنایی اجمالی این که علوم شناختی چیه، مباحث فلسفه ذهن چی هستن و برخی از مسائل که مواجهه میکنه با مبانی ما، اینا رو تبیین کنیم در حد حالا این جلسه. ان شاء الله فردا هم اگه عمری بود باقی بحث و خدمتتون عرض بود. در مورد این که علوم شناختی خدمتتون عرض کنم که تعریفش مشخص بشه، به عنوان کاگنیتیو ساینس مطرحه. حالا علم شناختی اینو تجربه کنیم یا علوم شناختی، حالا بین برخی ها اختلافه، حالا یا به هر جنبه. بعضی میگن که مثلا علم شناختی برای تعریف کاگنیتیو ساینس درسته، بعضی میگن علوم شناختی. حالا این خیلی من این واردش نمیشم، حالا به نظرم هر دو اصطلاح هم به یک نوعی درسته. معروف علوم شناختیه، ولی علم شناختی هم حالا چون ما مفرد بگیریم یا یک علم حساب کنیم، علوم شناختی و یک علم میشه. ولی اگر با زیر شاخه‌ای که من الان تو ادامه جلسه خدمتتون میگم اونا رو هم در نظر بگیریم، ما میتونیم بگیم علوم شناختی. این علوم شناختی مبحث علم جدیدیه که از حدود الان دهه 50 میلادی شکل گرفته، بسیار تاثیرگذاره تو حوزه‌های مختلف. اگر این علم در کنار فناوری نانو، فناوری‌های زیستی و فناوری ارتباطات قرار بگیره، یه تحول عظیمی تو آینده اگه نگیم الان داشته و آینده خیلی نزدیک خواهد داشت تو کل علوم، حتی علوم انسانی و که ما حالا دغدغه‌شو داریم دوچار تحول میکنه. یعنی چی دوچار تحول میکنه؟ یک چالش های امکان داره مطرح بشه که شده تا حالا برخیش الان من مطرح میکنم. ما باید این علم رو بشناسیم، ضرورت اهمیتش رو دارم خدمتتون عرض کنم، بعد بتونیم آیا میتونیم این چالش ها و مسائل رو به طور فلسفی، سلام علیکم، به طور اینکه ما جواب بدیم، تحلیل کنیم یا نه، باید دستمون رو ببریم بالا تسلیم و در مقابل این علمی که پیشرفت‌هایی داره و از طریق یافته‌های جدید داره استفاده می‌کنه باید چه مواجهه‌ای داشته باشیم. خب پس خدمتتون عرض کردم که علوم شناختی داره قله‌های یکی یکی علومو فتح می‌کنه با اون روی کردی که خودش داره و تحت تأثیر خودش داره قرار میده. از علوم مباحث شما پزشکی بگیرید، مباحث علوم اعصاب بگیرید، حالا خدمتتون شاخه‌هاش رو عرض میکنم تو ادامه، چه شاخه‌های گرده هم اومدم علوم شناختی تشکیل دادم. اما تعریف اجمالی که بخوایم ما از علوم شناختی خیلی مختصر ابتدایی برای اینکه شما بفهمید و ما خودمونم بفهمیم، اینکه چه علمیه؟ یک علوم شناختی یک علمیه که میاد مطالعه علمی میکنه و بین رشته این که با مباحث بسیار پیچیده و جذابی درباره ذهن. خب یعنی چی؟ پس خب به طور خلاصه علوم شناختی سعیش اینه که ذهن رو بشناسه. داخل پرانتز، ذهنی هم که ما تو اونجا میگیم با اون ذهنی که شما استادای فلسفه میفرمایید خیلی فرق میکنه. تو فلسفه اسلامی ذهن به یک معناست، تو بحث فلسفه ذهن و علوم شناختی ذهن معنای متفاوتی داره. این ایشالله دیگه بحثای ریز جزئیاتش باید مباحث مفصل فلسفه ذهن گفته بشه و مطرح بشه، ولی خیلی فرق میکنه. خیلی مختصر بخوام بگم براتون بدون ذهن تو علوم شناختی چیه، تقریبا معادل نفس و روح مجردی که ما میگیم، میگه به لازم معنایی میگم، نه به لازم حقیقت و هویتی که ما به قال نفس مجرد قائلیمون هم قائلنا، گفتم به لازم اینکه چه معادلی میتونیم براش بگیم تو فلسفه اسلامی، نه اون ذهنی که تو فلسفه اسلامی میگیم مرتبه از نفس یا مثلا بحث وجود ذهنی، اینا اون معنا نیست از ذهن. بحث تقریبا معادلش میشه نفس یا روح مجرد. حالا میگم اینا باید مفصل توضیح بدم، اگه ابهامی داشت باید ان شاء الله سر جای خودش باشه. بس اینم. اما اینکه تو علوم شناختی میگیم ذهن رو میخواد مطالعه کنه، شناخت مطالعه ذهنه، آیا ذهن منظورم ذهن انسانه یا نه اهم از ذهن انسانه؟ بس اینم یه نکته است که بدونیم که اهم از ذهن انسانه. چرا؟ در ادامه میگیم که یکی از مباحث علوم شناختی بس هوش مصنوعیه. چرا حالا رفتن اونم اسمش ذهن گذاشتن؟ آیا اون ذهن داره هوش مصنوعی؟ اینا ما مباحثی هست که ایشالله اگر اون جلساتی که گفتم اگه شکل گرفت اینا تو بحث هوش مصنوعی اینا خدمتون یه سری مباحثی رو تو این راستا عرض میکنم خدمت. اما رشته هایی که علوم شناختی از کنار هم آمدن این رشته ها میتونیم بگیم علوم شناختیه، فلسفه هست. پس اینجا تقریبا رد پای شما ها فیلسوفا مشخص میشه که چرا باید علوم شناختی بخونیم. یک بحثی که بحث اتفاقا از همه حالا رشته های بعدی که میاد ریشه دارتره بحث فلسفه است. فلسفه هم حالا بگیم فلسفه به معنای عام به یک نوعی، ولی فلسفه به معنای خاص یعنی فلسفه ذهن. فلسفه ذهن یعنی چی؟ ذهن شناسی. بخوایم معادله برای اینکه شما بدونید، معادلش رو میشه علم النفس فلسفی. تقریبا اینا میتونم فلسفه ذهن یعنی دارن چی بررسی میکنن، دارن معادل سازی میکنن. بعضی معادل سازی هم که برای اینکه شما ارتباط برقرار کنید، نمیخوام بگم اونا هم همینه میگن ها، اینا حالا نمیخوام نتیجه، میخوام شما چون یه علم النفس یا حالا یه تبیینی ازش دارید یا روانشناسی فلسفی یه شناختی ازش دارید، فلسفه ذهن چی میشه؟ معادلش میشه علم النفس اسلام، علم النفس فلسفی و روانشناسی فلسفی تقریبا. فلسفه بس یا به طور خاص فلسفه ذهن، علوم اعصاب به خصوص علوم اعصاب شناختی، اینا مؤلفا و یا رشته‌ای هستن که فلسفه به بخش علوم شناختی تشکیل میدن. روانشناسی، نه روانشناسی هایی که مطرحه، روانشناسی شناختی که خودش رشته مستقلیه که متأثر از علوم اعصاب هم هست، علوم اعصاب شناختی. رشته دیگر مهم تو بحث علوم شناختی زبان شناسیه، باز اینم زبان شناسی شناختی و اینم یک رشته‌ای که به واسه علوم شناختی تشکیل میده. و بحث دیگر هوش مصنوعیه که ذیل مباز علوم شناختی مطرح میشه و موارد دیگه هم هست که حالا ما اینجا ازش میگذاریم. پس اینا ببینید 4-5 تا شاخه یا مؤلفه‌ای هستن که تو علوم شناختی مطرحه. یعنی به کسی که اگه بخوایم بگیم علامه علوم شناختی باید در این 5-6 تا مسئله صاحب نظر باشه. و داریم همچین کسی؟ نداریم. تو حتی برخی از زمینه‌هاش هم نداریم. نداریم یعنی حالا تو خودم جامعه خودمون رو میگیم. اگه کسی آیا همه این رشته‌ها رو میتونه مسلط باشه بعد اون بشه عالم شناختی یا علامه شناختی؟ نه. الان روی کردشون اینه که بین رشته‌ای. یعنی چی؟ یعنی یه متخصص فلسفه ذهن باید باشه، یه متخصص علوم اعصاب یا زبانشناسی، یه متخصص زبانشناسی، یه متخصص هوش مصنوعی، اینا بیان با هم تبادل میکنن تا ذهن رو بشناسن. ذهن رو بشناسن یعنی چی؟ یعنی فرآیندهای شناخت. شناخت داره چجوری شکل میگیره؟ آقا همه کار میکنیم ما با ذهنمون داریم انجام میدیم. حالا ذهن ماهیتش چیه؟ اینا ما فلسفه اسلامی اینجا مواجهش چیه؟ نقش بدن چیه؟ نقش اعصاب، سیستم های عصبی اینا چه جوریه؟ اینا خدمتتون من برخی از چالش‌ها رو مطرح می‌کنم و یه نکاتی پاسخ‌های اجمالی هم ذهنش میدم اگه وقت. پس ببین اینجا در فقط می‌خواستم بگیم چه رشته‌هایی تو علوم شناختی بحث میشه مهم. اگه ان شاءالله ادامه داشت ما مثلا برخی از اینا رو بیشتر از این که گفتیم خدمتتون تبیین می‌کنیم این رشته‌ها رو. اما هدفشون چیه از علوم شناختی؟ همونطور که خدمتتون اجمالاً عرض کردم اینها میخوان فرایندهای شناختی رو بشناسن. مثل حافظه. حافظه چی؟ چجوری شکل میگیره؟ قدرتش چجوریه؟ چقدر میتونه انسان یادگیری داشته باشه؟ ادراک چجوری شکل میگیره؟ توجه اینا مقوله های بیشتر حالا روانشناسیه و علوم اعصاب شناختی مطرح میشه. استدلال تو ذهن انسان چجوری استدلال شکل میگیره؟ بحث آگاهی یه مسئله مهمیه که بعضی از این فیزیکالیست ها مثل حالا بگیم استخوان تو گلو گیر کردن. همه حالا خدمتون بعدن انشالله عرض میکنم بحث فیزیکالیست مطرحه. اینا بیشتر برخی از این مکاتب که اون رشته ها تحلیل های فیزیکالیستی دارن. فیزیکالیستی یعنی چی؟ یعنی میخوان همه رو از طریق فیزیک کارکردهای اعصاب اینا توضیح کنن. حافظه همینه، میان برات هم جز به جز نشون میدن از طریق یافته های و تحقیقاتشون. سلام ببین. ولی آگاهی به خاطر این روش وایسادم. حالا اینا رو انشالله بحثاشو حالا داریم. من فقط طرح مسئله میکنم. آگاهی ها هنوز بعضی ها حتی خجالت نمیکشن. آگاهی هم با مغز و سیستم های عصبی توجیه میکنن. یعنی چه؟ خب توجیه کنه آجا آجهش کنی داره. و بعضی میان نتیجه های علم و نفسی میگیرن. اینجا مشخص میشه ببینید ما چرا باید وارد پیدا بشیم یک دانشجوی یا طلبه فلسفی که میان نتیجه فلسفی میگیرن. نتیجه فلسفی چیه؟ شما بفرمایید دوستان. کسی هست؟
انسان خلاصه در اون اثر میکنه و واقعا هم تا حدی راست میگن. شما میبینید که بعضا ما میکروچیپ های کارهایی میکنن یا اعمالی انجام میدن روشی ذهن انسان، مغز انسان، مغز انسان کنترل میکنن. خب ملا کنترل دیگه. حالا چه با اون باشه باید رسید؟
بس نه بس بفرمایید.
شما بسید نتیجه فلسفی میگیرن
تو برخی از نتایج. بله نتایج فلسفی میگیرن.
در واقع به این میرسن که یه سری از داده های انسان از جهت آگاهی هست که توجیه جسمی دیگه نداره. یعنی واقعا از
توجیه جسمی نداره یا داره از نگاه اونا؟
نداره. توجیه جسمی نداره.
از نگاه کیا؟
همین که شما گفتید نتیجه فلسفی میگیرن.
نه من دارم نگاه اونا رو میگم. شما الان نگاه خودت رو دارید میفرمایید. از نگاه اونا نتیجه میگیرن. تا همه برخی دیدگاه همه فرآیندهای سلام علیکم فرآیندهای زیستی عصب شناختی اینا یا مثل حافظه، یادگیری، ادراک اینا همه بستر از جسمی داره. یه امری دیگه فراجسمی نیست. حالا کار
پس چه نتیجه فلسفی گفتیم میگیرن؟
الان هنوز توضیح، حالا از شما خواستم کمک بگیرم. نتیجه فلسفیش اینه که میاد میگه انسان همین مغز است. یه خیلی خلاصش دارم از من. الان میان آره این متریالیست ها، فیزیکالیست ها، طبیعت گراها، هر کدوم حالا یه مکتبی با عنوان خاص. یه نظریه است تو فلسفه ذهن، نظریه این همانی. خدمتتون اگه حالا میگم مباحث فلسفه ذهن شد مختصر عرض میکنم. این همانی چی میگه؟ داخل پرانتز این حاشیه است. یکی از دیدگاه‌های فلسفه ذهن میگه درد همان شلیک عصب سی است. حالا اصطلاح خاص خودشونا، عصب سی نه، اصطلاح فلسفه ذهنیه. درد همان کارکرد عصب است. بس یعنی چی؟ دردی فراتر از کارکرد اعصاب نداریم. خروجی دیدی نتایج فلسفی شدنم تبیین میکنم. یاد کیت مسلین که یکی از فیلسوفان فلسفه ذهنه، کتابش هم نوشته، آقای دکتر زاکرین ترجمه کرده، اونجا میگه که نظریه این همانی که تو فلسفه ذهن رد شده، استدلال آوردن، استدلالی مفصلی، استدلال کیریپکی است، حالا از طریق فلسفه تحلیلی ابطال شده، میگه ولی با شکل‌گیری مباحث علوم اعصاب و علوم اعصاب شناختی و پیشرفت‌ها و تکنولوژی‌های مانند FMRI، عکس برداری، تحلیل‌های عکس برداری، دیگه الان نظریه این همانی قوت گرفته. یعنی جا میاد، حالا اینا ان شاء الله اگه مسائل میاد، یعنی بعضیاشو دارم تبیین میکنم، ان شاء الله میگم، نگه حاج آقا همش گفت ان شاء الله میاد، ان شاء الله میاد، یعنی میگم دارم خلاصه‌شو میگم، مفاصل مفصلش نیاز به تبیین بیشتری داره. تو اینو باید تو مباحث چرایی بیشتر بفرمایید.
این جزئی تر تحلیل بشه که قبلا هم میگفتن که یه رابطه مادی، از اون رابطه مادی هم گفتن، حالا این رابطه مادیه با جزئیات بیشتری شناخته شده. تأثیری در اصل مطلب نداره که تقویت کنه.
حالا ما انشالله این جلسه شما رو همه رو فیزیکالیست میکنیم، میبینید که هست تأثیر داره.
بعد الهام گرفتن کارهای
قده
پینال اینا رو چجوری
توجیه میکنه؟ میرسیم شما. حالا من بگم هنوز وارد به مباحث نشدیم، حالا دارم به اون سیر اجمالی کلی اینا رو شاید الان مطرح میشه.
استاد ببخشید، الان فلسفه ذهن در مقابل هستی شناسیشونه یا در مقابل معرفت شناسیشون مواجهه شما فلسفه ذهن چیه؟ یعنی وقتی فلسفه ذهن
مطرح می‌کنن دیگه از معرفت شناسی که مطرح می‌کردن دست می‌کشن، یا فلسفه‌ای که مطرح هستی شناسی کردن دست می‌کشن؟ سوالتون یکم نیاز به پاسخش خیلی مفصله، یعنی بخوام بگم از چیز روالمون خارج میشه. ولی در حد اجمالی منظورتون حالا از معرفت شناسی دست کشیدن یعنی چی؟
یعنی میخوام بگیرم جایگاه فلسفه ذهن
خب
تو مباحث غربی چیه؟ یعنی از کجا میخوام؟
خب اونو ذیلش باید فلسفه یه دوره که ما یه حدود من 10 جلسه باید بذارم مباحث فلسفه ذهن رو بگم خدمتتون که چه روی کردهایی هست توش. ولی اجمالا اگه خواستین رو من ادامه بحث هم اشاره میکنم یا بعد جلسه چه مباحثی هست. این زیل به مواسم برخیش اشاره میکنم چه تأثیرهای گذاشته و تو مواسشون. حالا باز اگه نتونستم سوالتون رو بگم باز تو بعد جلسه هم باز پاسخش کاملشون، ولی زیل مواسم من کتهای میدم و اون که مفصل اگه میخوایم بدونیم باید یه حدود 10 جلسه ما داشته باشیم که مکاتبه و دیدگاهایی که مطرح تو فلسفه ذهن گفته بشه، چون یه دونه جواب نمیتونی بدی، چند تا دیدگاه هست متناسب با هر دیدگاه باید یه جوابی شما بدی. خب ببینید علوم شناختی یه سیری بس علوم نوظهوره، از حدود دهه 50 شکل گرفته، ولی پشتوانه فلسفه ذهنیش و حالا علم من دارم با رویکرد اونا میگم، نه اینکه ما نداشتیم تو سنت فلسفیمون و فلسفه اسلامی و فلسفه این نیستا، من الان اینجا در مقام نقد نیستم، الان تو علوم شناختی مطرحه و علوم شناختی به یک نوع علم نوین از دهه 50 شکل گرفته و حتی برخی، ولی علومی مثل فلسفه ذهن اینایی که توش مطرحه اگر فلسفه علم نفس هم بیاریم زیلش، ولی قدمت‌های بیش از این داره، از ارسطو و افلاطون اینا بگیر بیا تا این دکارت اینا مثلا، ولی علوم شناختی به عنوان یک علم جدید و نوین حدودا از دهه با پیشرفتایی که بحث هوش مصنوعی بوده روانشناسی شناختی شکل گرفت. دهه 70 اومد تشکیلاتی شد، یعنی شرکت ها، مؤسسات، دانشگاه اومدن وارد این مباحث شدن. دهه 90 دیگه مباحث مغز شناسی اوج گرفت و دهه مغز و پیشرفتایی که پیدا شد، اینا رو باید ان شاء الله تو ذیل مباحث علوم اعصاب شناختی بررسیش مفصلش. در ایران بحث علوم شناختی تقریبا در دو تا دانشکده یا مؤسسه بحث میشه و حالا اینا سردمدارش هستن، یکی مرکز دانش‌های بنیادین IPM و یکی هم پژوهشکده علوم شناختی. اینا به نوعی دارن مباحث برخی از مباحث اون رشته ها رو دنبال میکنن با رویکرد علوم اعصاب و روانشناسی شناختی و فلسفه ذهن به یک نوعی، حالا تا اونجایی که ما اطلاع داریم، و حالا برخی از اون رشته‌های دیگه تا حدودی ورود پیدا کردن و اینا دوتا مرکزی هستن. اینا دو مکانش منظورتون تهران؟
استاد این سلام با اجازه تو ایران کار میکنن بیشتر دارن دیدگاه فیزیکالیست و دیدگاه فیزیکالیست بدن کار میکنن تا دیدگاه روحانی شو. مثلا فلسفه ذهن رو معمولا زیاد بهش توجه نمیکنن،
فلسفه ذهن توجه نمی کنه.
یعنی اون
فلسفه منظورتون فلسفه ذهن کجاست؟ فلسفه ذهن اونو تا نه اونو تا
چون الان خودم همون پژوهش کرده علوم شناختی اینها رشته مستقیم فلسفه ذهن ندارم. روانشناسی شناختی رو داره،
دوره‌های گذاشته
دوره. خب
بله حالا اون بحث حالا نقدش نمیخوام وارد بشیم. من گفتم که دو تا مرکز داره بحث علوم شناختی پیگیری، حالا نمیخوام نقدش کنم که بله نه جای خودش، من حالا ایشان کد میدم بهتون که بله اینا رو. بله ما الان اومدیم اینجا که بله باید ما اینجا هم یه مرکزی داشته باشیم. اینجا یعنی چی؟ یعنی حوزه، حوزه به معنای بعد. اگر نداشته باشیم همون مرجعیت علمی گرفته میشه. مرجعیت علمی فقط فقه اصول نیست که جای خودش محترم و ارزش داره. مرجعیت علمی باید الان ببینیم چیه، علم داره به کدوم سمت و سو میره، ما باید کدوم سمت و سو بریم، آیا اینا رو بذاریم کنار بدون آگاهی بدون خوندن، یا ما باید موضوع بشه باشیم، آیا اصلا برای ما چالش اهمیت داره. ما اینا رو میخواییم انشالله و شما و دیگران وارد علاقمند بشن، وارد این مباحث بشن، مطالعه کنن و این مرکزیت و مرجعیت رو به نوعی بیارن توضیح. اینم نیازمند اینه که مسئولین حمایت کنن از قبیل انجمنها، کارگاهها، رشته‌ها و مطالعات و انشالله پای کار بیان. خب علوم شناختی و فلسفه ذهن چون هر دو به یک معنای هدفشون شناخت ذهنه، اینجا ما آوردیم فلسفه ذهنم ادعاش اینه که من میخوام ذهن بشناسم ببینم ذهن چیه، علوم شناختی هم ادعاش اینه که من میخوام ذهن بشناسم. ولی اینا فرقشون چیه؟ فرقی که با هم دارن با این هدف مشترک، یک تفاوت عمدهش اینه که علومش فلسفه ذهن روی کرده بیشتر انتزاعی داره، تحلیلی داره، عقلی داره و به عبارت دیگر روی کرده پیشینی داره. یعنی چی؟ حالا من باز علوم شناختی بگم مشخص میشه سواله.
فرقه علوم شناختی به فلسفه ذهن
میگم فرقه به خدمتتون عرض کردم، گفتم علوم شناختی و فلسفه ذهن هر دو ادعاش اینه که ما میخواییم ذهن رو بشناسیم. یه سوال پیش میاد و فرق اینا چیه؟ من دارم اون فرقشو میگم. بله؟ نه به لحاظ روشی
ذهن رو یه فلسفه و فلسفه ذهن ذهن رو یک برای مادی
مثلا
تعریف میکنیم.
بله
این تعریفی شما رو دارید شناخت هستش دیگه، یعنی از ماده شروع میشه.
نه بلازه الان روشی دارم خدمتتون میگم، بلازه تعریفی هم گفتم اینا هدفشون چیه. هم هدفشون اونم میگه میخواد بگه what is my، فلسفه ذهن میخواد بگه آقا ذهن چیه، علوم شناختی و کاگنیتیو ساینس هم میخواد بگه شناخت چیه. چرا حالا ذهن و شناخت اینو معادله قرار میدن؟ نیاز به بحث داره. شما شاید بگید اون موضوع شناخته، موضوع ذهنه، تفاوت موضوعی داره. اینا میگم بحثایی هست، نه نیاز به اینا یک بحث مفصل داره. ولی خلاصه این که هر دو میخوان ذهن رو مطالعه کنن، ذهن رو بیدونن بشناسن. این روشش ذهن، فلسفه ذهن بیشتر انتزاییه، تحلیل میکنه و بیشتر پیشینیه. پیشینی یعنی چی؟ یعنی کاری با مباحث روش های تجربی نداره. علوم اعصاب چی میگه؟ ازش تأثیر پذیری بعضی از گرایش ها دیدگاه دارن تو تقویت دیدگاه خودشون، ولی روش به عنوان روش عام فلسفه ذهن اینه که روششون عقلی تحلیلیه، کاری به بحث علوم اعصاب ندارن. برخلاف علوم شناختی که یک مجموعه رشته یا علم شناختی که میاد بین رشته ایه، چون بین رشته ایه بس روشش اهم از عقلی و تحلیلیه. اون جنبه فلسفه ذهنی که گفتیم یکی از ذیل مباحث علوم شناختیه، بله اونجا میشه روشش تحلیلی. آیا صرف اینه علوم شناختی؟ نه، میاد از علوم اعصاب کمک میگیره، از زبان شناسی شناختی که اینو تحلیلی باشه و روانشناسی شناختی که مشترک از مباحث علوم اعصاب و علوم اعصاب شناختی باشه کمک میگیره. پس روشش اهم از قبلیه. چرا؟ چون که بین رشته‌ایه. به معنای دیگر روشی روی کردش پیشینی پسینیه، یعنی از تجربه استفاده میکنه هم از مباحث تحلیلی و عقلی. این از این. در راستای اگر این مطلب تبیینش سوالی است بفرمایید، من برم بحث بعدی اگر سوال نیست.
فرمودید
که
فلسفه ذهن یعنی
اینجوری میشه رابطه
اینها
عام و
خاص
و متفرق
میشه،
یعنی
فلسفه خاص
تر از اون شناخته میشه. من حالا ذهنم بستم علوم شناختی، سوالات منطقی میپرسی باید فکر کنم جواب بدم عام و خاص و متفرق.
تفاوت اینها در چیه؟ خب دوتاشون دارن
تفاوتاشون
ذهن و خاص یکی
انتزاعی تحلیلی. تفاوت در روش دیگه، اون روشش خاصه حالا به قول شما، ولی این هم از اینه. حالا عام و خاص مطلق بخواییم بگیم منبش بگیم، الان من روش باید فکر کنم جوابتون. تو به لحاظ روشی ماهیت روششون چیه؟ این میگه من فقط من کار ندارم علوم اعصاب اینا چی میگن، اینا استفاده میکنم از یافته هاش اینا، ولی میخوام حالا باید چون فلسفه ذهن بگم روشن بشه دیگه، چون روی کردهای مکاتب مختلفی داره یه جوابم نمیتونم بگم. مثلا دیدگاه حالا میگم فلسفه ذهن مثلا دوگانه انگاری جوهری داریم، دکارتی بحث این همانی هست، نظریه رفتارگرایی هم میگم نگم شما مجبور کنید نظریه
مباحث رو بگید، بسیار سوالات ضمن مباحث شاید
آره
میگم باز نگه داریم.
آره گفتم سوالاتی که در مورد اسلاید هست اگه تبیینی بپرسید. بله بله خب اینها بس من میگم سیعتی نه اون عام مخواسته ما مباحث شد نه چیز نبود. خب حالا شما درست کنید. حالا چی داشتم میگفتم؟ از ذهنم پرید. آها اهمیت چرا ما باید آقا مثلا ما آخو چیه هر جا هستیم شما یه پایت باید توی پاتون رو بگنید تو گرشون یه ذره علم داره کار خودش رو میکنه. شما باید برای چی باید وارد بحث علوم شناختی بشید؟ هم برید آقا مثلا حوزه فقه و اصولتون رو بگیرید و کار خودتون رو انجام بدید. چه کار دارید به کار ما دانشمندان علوم شناختی؟ خب آیا باید ببینیم سوال ابتدایی یا به ممکنه بیاد یا بعضی از به اونایی که قرض دارن یا خدای نکرده مرض دارن شاید بپرسن آیا واقعا جوابی داریم براش یا نداریم؟ اینو باید اینکه برای اینکه تبیین بشه باید اهمیت علوم شناختی رو بدونیم. یک برای اینکه من هم روشن بشه اندیشه خب نظام اسلامی و مواجهه نظام اسلامی و تمدن نوین اسلامی داره در مورد این فناوری ها چی میشه و بحث های مفصلی هست باید تبیین بشه و در حد یک چند دقیقه چون که ما روشن بشه باید موضوعمون اگر در راستای تمدن نوین اسلامی میخوایم حرکت کنیم چه موضوعی در مورد این فناوری ها داشته باشیم، این اهمیتش رو یکم اجمالا خیلی میگم. اگه بحث مفصلش باید یه جلسه مستقلی باشه. دیداری که مقام معظم رهبری با ستاد علوم شناختی در سال حدود 97 داشته، بهمن 97، اونجا خیلی آقا نکات مهمی میفرماید. اگه خواستین برین تو سایت هم هست بزنید مطالعه کنید، اگه ما نرسیدیم همه جنبه هاشو توضیح بدیم. بله
کامل
دفعه خودشو گذاشته بوده. بله بله حالا سرچ هم بزنید علوم شناختی بزنید میاد مستقیم. من بلدین دیگه سایت آقام جستجو کنید، به لحاظ نمای تاریخی برید زمانو بزنید مستقیم اون دیدارش میاد، محتوای سخنش. منم که اینجا آدرسش رو دادم. آقا در اون دیدار اینا میان متخصصین علوم شناختی رفتن دیدارش. خیلی خلاصه بگم که جلسه با بقیه مباحث هم برسیم، اگه دو جلسه باشه خب برسیم یه سری مباحث بگیم. خدمتتون عرض کنم که آقا اونجا بعد از اینکه ارائه مفصلی اینا دادن یه سخنرانی میکنه، تو اونجا خیلی سخنرانی مهم من نکات مهمی در مورد علوم شناختی و اهمیت علوم شناختی میفرمایه. آقا میفرمایید اگر تو اگه اشتباه نکنم تو این سخنرانی چون یه جا دیگه هم صحبت کرد تو هوش مصنوعی و اینا هم صحبت کرده، حالا الان حضور ذهن ندارم تو همین جلسه، فکر کنم تو بیشتر تو همین جلسه باشه، میگه اگر ما تو این فناوری‌ها همین جلسه احتمالاً میفرماید که اگر ما تو فناوری‌هایی که مربوط به علوم شناختی عقب بیفتیم، این عقب افتادن حالا اشتباه نکنم اونجا مثالی میزنه، مثال کسی که کاروان داره راه میره و مثلا حالا اگه اشتباه نکنم میگم از من باشه مثال، میگم مثلا کسی که میاد کفششو درست کنه ولی این کاروانه رفت و شما جا موندید، این مثالا فکر کنم اونجا استفاده میکنه. حالا صدام زحمت میشه اگه اشتباه نکنم ولی این مثال دیدم ازش. خب اهمیت قضیه رو میخواد بگه که میگه اگر ما عقب بیفتیم سرنوشت کشورهای جهان سومی که در انقلاب صنعتی پیش اومد اون گرفتار میشه. بس بحث علوم شناختی بحث بسیار مهمیه. خب آقا اینایی که گفتی چه ربطی به ما داشت؟ منظور آقا بود فناوری یا شناختی؟ ما که تخصصمون فناوری نیست، منظور اینه که میخوایم اینجا اختراع و کشف اینا بکنیم. شاید شما بپرسید، نمیپرسید؟ این نمیپرسید من بپرسم، نترسید. میپرسید آقا سوال به جای هست یا نیست؟ نه آقا به جای هست. اگر اونایی که خیلی ما رفتیم با این جلسه بعضی از این آقایون بحث میکنیم که روی کردهای فنی دارن براش به ما مواجه میشن، این سوال یا میکنن یا کردن یا براشون اهمیتی نداره. مواز میگه فناوری دیگه، فناوری میخواد پیشرفت کنه، شما میخواد جلوی پیشرفت بگیرین. خب این یک نگاهی، نمیخوام تعریض بزنم یا نه، یک نگاهیه به بحث فناوری، در حالی که بحث فناوری بحث فناوری صرف نیست، چون باید اینجا روی کرده مشخص بشه. آیا روی کرده آقا فناوری بوده اونجا که میفرماید ما باید در حوزه علوم حوزه هوش مصنوعی 10 کشور برتر باشه؟ بعضی از این آقای میون بحث میکنه میگه آقا فرموده پیشرفت کنیم دیگه، یالا بسم الله باید پیشرفت کنیم، سندش نوشته اومده اینجا، سند راه میده، همش روی کرده فنی مهندسی. آیا این فقط فنی مهندسیه یا نه ما حوزوی ها میتونیم اینجا مباحث نظری و فلسفی داشته باشه که دارد و سر جای خودش باید توضیح داده بشه؟ مباحث فلسفی داره. آقا اینجا یه نکته میفرمایه، حالا اینجا از این گریز بزنم تا همون شبهه هم جواب داده بشه، میگه مواظب باشید که آقا این علوم حساس مثل علوم شناختی که با استدلال و تصمیم و معرفت ارتباط داره موجب گمراهی جوان ها نمیشه. بعد تو اسلاید مطلب بعدی میگه که ما آقا در حوزه پیشرفت اینا ننگمون نمیاد از اینا تقلید کنیم، آقا بریم ببینیم چی دارن میگن، از نکاتشون بگیریم پیشرفت کنیم، اما هیچ موقع به توصیه اونا عمل نکنید. میخوام اون جواب شبهه رو بدم از این نکته. آقا میگه توصیه اونا نباید علم میکنیم، اونا ببینیم فناوری آقا ببخشید هوش مصنوعی علوم شناختی صرف فناوری نگاه میکنن یا دارن به واسه انسان شناختی دارن روش کار میکنن، میخوان ذهن رو بشناسن که حکمرانیشو به دست بگیرن. اینجا بحث فلسفه فضای سایبر، شناخت فضای سایبر میاد، شناخت فلسفه هوش مصنوعی مطرح میشه، علوم اعصاب شناختی که داره ذهن رو میشناسه، بحث حتی اقتصاد، تو اقتصاد چجوری تاثیر میذاره، چون ذهن شناخته نورو مارکتینگ میاد چیکار میکنه؟ ذهن شناخته میاد اینجا برای اینکه تبلیغات استفاده کنه از چه رنگ هایی، از چه مدل هایی، تو این ببین داره اقتصادش از طریق این داره ببین تاثیر میذاره. بحث روانشناسی جای خودش، بحث علوم و تربیتش، آموزش پرورشش، بس دارن اینا کارکردهای فقط فناوره نیست، دارن تو بحث مباحث علوم انسانی استفاده میکنن. حوزه اینجا چیه؟ موضعش کجاست؟ چه باید بگه؟ چی باید حرفی بزنه؟ آیا ما باید اینا رو بشناسیم؟ آیا حرفی برای گفتن داریم یا نه؟ پس آقا میگه باید نباید به اینا توصیهشون عمل بکنیم، بعد تو جلسات دیگه میگه باید پیشرفتای ما بر اساس توحید محور باشه. خب یه کد میده آقا دیگه، آقا که نمیتونه بیاد آقا فلسفه مثلا هوش مصنوعی بنویسه، میگه هوش مصنوعی بر فرض پیشرفت میخواد بکنید بر مسئله باید توحید باشه. توحید باشه یعنی چی؟ آقا تکنولوژی، خب مگه اگه تکنولوژی صفر بود چه ارتباطی با توحید داشت؟ توحید یه بحث مبانی نظریه، بحث فلسفیه، اینو باید ارتباطش کیا پیدا کنن؟ این که هم آقا میگه جهاد تبیین، جهاد تبیین، جهاد تبیین برخ سیاسی میفهمن، میمونه همه سیاسی. خب یکی از این موارد اهم و مهمش جهاد تبیینه دیگه. ما بیایم روی کرد بگیم آقا فقط روی کرد مهندسی نیست، بحثش هم توش فلسفه هست، هم مواضع انسان شناختی هست. ایشالله من اینا رو مفصل اگه وقت شد ارتباطش رو مشخص میکنم. فقط در مورد اینجا اهمیتش رو خواستم براتون بس بدم که علوم شناختی اهمیت داره و ما با روی کرده مبانی نظری و فلسفی و حوزوی و خودمون باید به این مباحث دینی و عرق دینی که داریم اینا الهی ورود پیدا کنیم و ما باید توصیه بدیم. و این توصیه دادن لوازمی داره، لوازمش اینه که موضوع رو بشناسیم اول، نه اینکه بریم سه جلد کتاب مثلا بدیم و بنویسیم یا تقاضایی بنویسیم که ندونیم موضوع چیه، فلسفش رو بدونیم بررسی کنیم. حالا اسم نمیارم چون صدا بحث میشه، ضبط میشه، کسی خدای نکرده جسارت نشه. اهداف ما تو این کارگاه، ما میخواییم انشالله تو اگر ما اگر دو جلسه باشه بخشی از این اهداف میتونیم برسیم. یه آشنایی مقدماتی بود که بخشش رو خدمتتون عرض کردیم، علوم شناختی چیه، شناخت ذهنه، اهمیتش هم یه اجمالاً از نگاه مقام معظم رهبری ورود پیدا کردیم، از نگاه هنوز علوم اعصاب چه چالشایی داره تو ادامه بحث هم اهمیتش رو مشخص بکنیم. اهداف دیگه ما، خب آقا ما مگه قائل نیستیم نفس مجردی هستیم؟ هستیم یا نیستیم؟ هستیم. خب اگه این چالش مهم فلسفه ذهن دیگه، گفتم این کدا رو میدم الان دارم یکی یکی میدم تو فلسفه ذهن، چالش دیگه چجوری یک امر مجرد با یک امر مادی ارتباط برقرار میکنه؟ چرا؟ بازشون برخی از دوستان علم و نفس نداشتن، آجا آقا انشالله اینجا باشه حواسه همه اینجا دوستان، حواس اینجا اگه حضور دارین انشالله استفاده بشه. چی داشتم میگفتم؟ آره من چون ذهنم یه موقع چیز باشه میپره، حواستون باشه که نپریم برام بر مطلب از دستم در میره. خب این یه چالشه، چرا؟ چون یک امر فرامادی بدون زمان، بدون مکان، بدون ابعاد، چجوری با یک امر مکانمند، زمانمند، مادی ارتباط داره؟ یک مسئله اصلی فلسفه ذهنه. به خاطر همین اومدن دیدگاه دکارتو تو فلسفه ذهن ردش کردن. چرا؟ خیلی اجمالا هم گفتم فلسفه ذهن میاد. رنه دکارت یک فیلسوف هست که قائل به فیلسوف دوگانه انگاری مطرحه تو فلسفه غرب، ایشونو مطرحه.
دوگانه انگاری
چی؟ الان عرض میکنم خود هست توضیح دارم. به عنوان یک فیلسوف دوگانه انگار مطرحه، دوگانه گرا، ایشون قائله که یک موجود مجردی به نام نفس که مستقله و به عنوان نفس داریم و یک بدن که جوهر مادیه داریم، انسان تشکیل یافته از یک موجود جوهر مجرد با یک جوهر مادیه، این میشه دوگانگرا. حالا این خب اون چالشه میاد این وسط. حالا این موجود مجرد چجوری با این ارتباط برقرار میکنه؟ با این چفت میشه، با این میاد تعامل برقرار میکنه. این چالش اصلی فلسفه ذهن. دکارت که قائل به نفس مجرد بود اومد مطرح کرد، یکی از دوستان رو مطرح کرد اول جلسه، به عنوان قده پینال و به عنوان محل ارتباط تو مغز مطرح کرد که یک قده سنوبری مانندی است که تو مغز اینجا محل اتصال بین نفس مجرد و بدن مادیه، جزئیاتش بمونه. و اینجاست که تحریک میکنه، حالا تو بستر اعصاب یه روحی هست، اون روح تحریک میشه و اعضا، مثلا من انگشتمو تکون میدم. این دیدگاه خیلی اجمال و مختصر دیدگاه دکارت. اینم که توضیح دادم مطلبو. با این وجود آیا مسئله حل شد به نظر شما؟ حل شد؟ چرا؟ جوابشون اونجا ها جواب نوشته دیگه. نه دیدین هنوز؟ خب من میشینم که ببینم، چون سوال هنوز سر جاش باقیه. خب شما گفتی میخواستی چالش به این ارتباط نفس مجرد و بدن مادی، هم گفتی آقا نفس مجرد با یه قده مادی ارتباط برقرار میکنه.
سوال میتونیم بپرسیم؟
سوال چند تا میتونیم بپرسیم؟
خدمت رو عرض کنم، مثلا لپتاپ ما خب باید با یه فضای ابری کانکت بشه، اتصال برقرار
بشه. بله.
اشعه این وای فای داره.
این زیر دیپلم حرف بزن منم متوجه بشم.
دیگه آزاد شما که به کار خودت سر
نمیچ. خب بفرمایید. کانکت.
اتصال
دیگه. آره تو.
بعد
شوخی می‌کنم.
آیا قده سنوبری دقیقاً همین کارو با بدن نمی‌کنه که ما با یک فضایی حالا
دو ماه چجوری؟ چجوری؟
ابری اتصال برقرار.
اتصال که اتصال وای فاییه.
بله وای فایی. چه توی جای دیگه این کشف شده بود. یه جای دیگه هم کش شده بود که از مغز اشعه میره و از به مغز اشعه میاد.
انشالله تو فلسفه اسلامی نظری دیدگاه فلسفه اسلامی رسیدم مفصل تبیین میکنم که چه جوری ارتباط برقرار میکنه. حالا اینجا جهل اصطلاح شد اتصال وای فاییه. نه بحث هستی شناختیه. اون وای فای آره منظورم اون امواج جنسش چیه؟
همون
بس هم هستی شناختی. من خودم اینجا نمیخوام ردش کنم، من خودم یه نظریه دارم اینجا حالا میگم. ایشالله
یه عجله داریم، یه سوال دیگه
هم. نه دیگه بسته دیگه کوپنتون سوال دیگه ایشالله بعدش. خب سوال هنوز سر جاش باقیه. شما آقا چه مشخصه دیگه؟ توضیح بیشتر ندهیم.
کجا قراره دو جلسه باشه؟
به ما مسئولین شما فرمودن که اگه دوستان که استقبال کردن خیلی کردن ماشاءالله اینقدر میبینه پر شده درمون رفت جمعیت رفته بیرون بیشتر از دو جلسه است. ولی اینجوری نیه، همین دو جلسه
جلسه شون تداخل دارم.
حالا انشالله ما هستیم خدمت رو.
جمعیتش
اونقدی هم نیست. نه شوخی ما برای ما یه نفرم از جنابالی هم نه، منظورم اینی که علم داره از سینه من داره میجوشه بیشتر استفاده بشه. برای ما شما همه تون ارزش کنید. چی داشتم میگفتم دوستان؟ خب ما اینجا برگردم کلان اسلایدو. ما اینجا خب بخوایم از نگاه فلسفه اسلامی براتون این مسئله رو حل کنم، دست کم چند جلسه نیاز داره؟ حدود مثلا 30 جلسه ارتباط نفس بدن تا ببینیم از نگاه فلسفه اسلامی چیه. شاید ما نمیدونم، چون با 3 سال کار کردیم روش، نمیدونم برای چی. برم بله میگم باید توضیح داده بشه دیگه ایشالله. ما همینه ایشالله اگه ادامه پیدا کرد یه مؤلفاشو براتون اشاره میکنه. لازمش اینه که دوستان اگه میخوان این داخل پرانتز این مباحث ورود پیدا کنن، اول از این مباحث فلسفیشون قوی باشه. فلسفه منظورم فلسفه در حد بدای نهایی نیست، فلسفهشون باید قوی باشه و علم و نفسشون هم قوی باشه. نه اینکه میگم الان همه چی میدونن، یعنی این مباحث علاقمند باشن، ورود پیدا کنن، بخونن، پیگیری کنن اینا، و اگه میخوان وارد این مباحث بشن. چرا؟ چون ما تو چالش ها نیاز داریم این مبانی. اگه نه مبانی ندونیم، یا شما تحلیل میدی تحلیلت غلطه یا ناقصه، یا تسلیم میشی و همین که دوستمون گفت آقا دارن تحریک میکنن دیگه، تغییر پیدا میکنه دیگه. ما باید فیزیکالیست بشیم دیگه، راست میگی دیگه. ما هم میخوام الان منم میگم راست میگی دیگه. منم اومدم اینجا الان میخوام بگم شما راست میگین دیگه. ولی آخرش اول ستون شما رو میچینیم میره بالا. بعد میزنیم خرابش میکنیم. خب بس علم و نفس، رابطه نفس، علم و نفس و بین دیدگاه ابن سینا و ملا صدرا هر کدوم یه جوری اینو ارتباط حل کردن؟ ابن سینا های موفق بودی یا نه؟ صدرا های موفق بودی یا نه؟ این نیازمند این که نفس بدونیم چیه؟ بدن چیه؟ اون واسطه و رابطه چیه؟ اینو انشالله اجمالا خدمتتون عرض کنم. یک واسطه به نام روح هست، جسم لطیفیه، واسطه بین نفس بدن ارتباط برقرار میکنه تقریبا و دقیقا. بحث روح بخاری باید تبیین بشه ارتباطش به بحث بدن. این یه حاشیه بگم اینجا آقایون، چون من لفظ گفتم شاید آقایون خیلی چون بعضی نخونده و نشنیده ردش میکنن، شما خواهشان از اونایی که گوشم میکنین اینجوری نباشید. حداقل من 3 سال روی این تحقیق کردم، اگه خواستینم رد کنید باید پایان‌نامه منو مثلا حدود 450 صفحه است بخونید تا بفهمید روح بخاری چیه، بعد ردش کنید. بحث علم و نفسیه، بحث کلند اصلا بحث طب به نظرم از این گرفته، آثار طبی داره، آثار روانشناختی داره و بسیاری از چالش ها رو ما میتونیم باهاش حل کنیم. حالا بحثش چیه؟ هویتش چیه، ماهیتش چیه، چه جوریه، اینا ان شاءالله تو اون گفتم اگه ان شاءالله توفیق شد من دیدگاه فلسفه اسلامی در مورد ارتباط نفس بدم خواستم بگم، مفصل واردش میشم، هویتش رو میگم، مفاهیمش رو میگم و خدمتتون عرض میکنم. اگه نشد دیگه ان شاءالله تو دورهای دیگه که ان شاءالله برگزار میشه اونجا خدمتتون هست. جان ارتباط برقرار میکنه چیه؟ تو اصلا بدنش هست. صدرا بیشتر از ابن سینا.
میدونم. فقط ذکر بشه مطلبش.
میگم صدرا بیشتر از ابن سینا علم و نفس و بر اساس روح و بخاری توضیح داده. ابن سینا طرح مثلا تو بحث طبی خیلی ازش استفاده کرده. و تو بحث رابطه نفس و بدن یه کدایی داده، چون بحث تشکیک رو نداره، ادبیات حرکت جوهری نداره، منو مجبور میکنه یه توضیح بدم مبانی سازه، مراتب نفس رو نداره، بحث تشکیک رو نداره، نمیتونیم با اون دستگاه حلش کنیم. ولی صدرا بر اساس دستگاه خودش مفصل بحث کرده، بحث رو تبیین کرده و ذیلش کل آثارش حدود 20 تا اثر تو آثارش بهش پرداخته، از مباحث فلسفیش بگیر، از اسفارش بگیر، از مباحث رساله‌هاش بگیر و تفسیر قرآن کریمش و شرح اصول کافیش تو همه جا بهش برداخته. بحث بسیار جدیه. اینو گفتم که اهمیتش مشخص بشه.
توی پایان‌نامه شما به تقویم نجومی اون عناصر چهارگانه و اینا میپردازید؟
نجومیشو نپرداختیم، شیمیایشو پرداختیم.
این عناصر چهارگانه.
بله. طبیعت قدیم، بله. حالا میاد اجمالا که یعنی 3-4 ماه فقط رو همین مسئله تحقیق کردم.
شاید بخوام مطالعه کنم.
ان شاء الله. خب چی داشتم میگفتم؟ آره این رو خیلی ها نه گفتم آشنایی ندارن. تو حالا تو حوزه فلسفه که میدونید خیلی تو به معنی عام میخوام، نه خدای نکرده چیز نمیخوام بشه، فلسفه رو به عنوان حقیقت داریم میگیم دیگه، نقد هست داریم واقعی میدانی میکنیم. و واسه فلسفه چجوری برخورد میشه؟ به عنوان درس جنبی اگه مطرحه در حد بدای نهایی. تو بدای نهایی مباحث فلسفه علم و نفس نیومده، اینا نقص نه مؤلف نه حوزه است، داریم نکاتی میخوام عرض میکنم خدمت. آره تو بس اونایی هم که میان رشته های فلسفی اینجا پر شما رو میگیره، اونایی که میان تخصص فلسفه فلسفی میخونن مباحث علم و نفس نمیخونن، اونایی هم که مباحث علم و نفس میخونن بوالی نمیخونن، میرن تو بحثای انتزاعیات و مجردات اینا. بسم الله آقا این اونایی که حالا فلسفه ببین چقدر قید داره میخوره، اونایی هم که بس علم و نفس وارد میشن بحث آقا نفس مجرد، قوا مجرد، ارتباط نفس با بدن، قوا قوا بدن، بدن صرفا نقدی حفاری هست. اما کار کردش الان تو من، آقا من الان تو علوم اعصاب دارم، آقا به قول آقا و به قول بنده به یک نوعی آقا داره هر کاری با مغز انجام میده، شما برات داره حالت ذهنی ایجاد میشه. اگه شما میگی نفس مجرده، حالا سینوی که یه جوری صدرایی به یک بیانی، چجوری داره این حالت ذهنی یک حالت عنوان شادی، غم، شجاعت تبیین بده؟ آقا این بسم الله الرحمن الرحیم نفس حالا چیز ابزار است، ابزارم به قول شما فلاسفه علت چیه؟ موعده. علت موعده است. علت موعده چیه؟ علت مجازیه. مجازی هم چاخانیه؟ چاخانی هم بس بدن چاخانه، بس همه کاره چیه؟ دارم با خدایی نکرده دارم با ادبیات جذاب میگم که بگیرید. من خودم همین بحث علمش برسه جان، بحث ابزار چیه، معناش چیه، حقیقتش چیه، باید تبیین میشه. آیا بدن، بدن کدوم بدن؟ همین بدن یه بدن دیگه؟ چند تا بدن داری؟ اینا تو بحث فلسفه، اینا همه جای بحث داره بشه انشالله داریم بهتون فقط طرح مسئله میکنیم. اینا باید تبدیل میشه تا اون ارتباطه هم حل بشه، هم بحثای علوم اعصاب و علوم شناختی زیلش ما بتونیم مطرح کنیم. و من الان آخر جلسه یه حدود تا اذان بهتون وقت میدم، هرچی دلت هرچی من همه چی بلد نیستم ولی شما هرچی میپرسید در اندازه دانشمون میتونم خدمتتون هست. چیم نفس اون رو میگم، میگم جاش باید حاجه مفصل بحث بشه، مفصل بحث بشه دیگه. سه تا هویت داریم، نفس، روح، بدن. اجمالا نفس صدرایی یا سینوی میگم، خب اینا باید بحث بشه. صدرایی میشه نفس مادی، آیا مجرد نداره تو؟ میگم باید به اینا همه باید به همه اینا باید من تو هر کدوم تو یه جلسه توضیح بدم. خب اجازه بدید اینا رو بعد اون چیز خب من بحثم ببندم.
استاد در این کارگاه که سرنخ‌های به
بوده، یعنی کلا بله، ما فقط اومدیم شما اینجا آشنایی مسئله.
حالا شما هر چی بگید که شما آماده کردید
بگید، تا جلسه تا چند من مدیریت کنم؟ ما یک 11 تا از آن 20 دقیقه. خب اینا رو توضیح دادم، این اسلاید رو به یک نوعی تا یک مد. پس ما باید دنبال تو فلسفه اسلامی خودمون در مواجهه با اونها و اشکالات اونها اون پل ارتباطی بین نفس مجرد و بدن مادی رو درست کنیم. درست کردنش اینه که ما بدن رو بشناسیم، کارکردهای بدن رو بشناسیم، تأثیراتی که روح به بدن میذاره و روح به نفس میذاره اینا رو بشناسیم و بدونیم آیا این اندیشه تو اندیشه فلاسفه ما بوده. شما باید اینجا به ما جواب بدید، ما اینجا از شما مدعی هستیم که مرکز تخصصیه. آیا فلسفه برای این راه حل داره یا نداره؟ این نیازمند اینه که باید دانشش مطرح بشه، آموخته بشه و تحلیل بشه اینا. خب این نظریه مطرح نیست، از اون هیچ کی هم نمیدونه، هیچ کی نمیدونه چه خیلی چه سوال داشت خیلی من اقرارگوی این فردا این صوت علیه او استفاده نشه. من
برنامه
اصلی خوبیه انشالله باره. من خیلی اینجا هدف میدم، خیلی کد میدم، اگه دیگه باید شما برای رساله تحقیقتون باید بردارید. آره این بخ چون شناخته نشده آقایون نخونده میزنش کنار، به خاطر همین من خواستین حاضرم مناظره بکنم از آقایون که اگه خواست هر کی خواست رد بکنه. این بحثی که ما میخوایم نظریه که میخوایم بدیم تو بحث ارتباط نفس با بدن آلیم گوه کرسی آزاداندیشه نه خدا اینه که قلاب و مغلوم، هدفمون اینه که علم گسترش پیدا بکنه و کرسی های آزاداندیشی که آقا میگه میفرمایند به مرحله عمل برسونه تو حوزه. حداقل تو اینجا ما میتونیم یه نظریه بدیم و ببینیم آیا قابل دفاع هست یا نه، هدفمون اینه. خب پس روح بخاری خیلی من بخوام، حالا میگم هدفم جلسه نبود، حالا دوستان برای اینکه یک هویت جسم لطیف شفافیه که خب این از خون برمیخیزه میگم و از قلب و کارکردهای مختلفی داره تو بدن و قوا همه کاراشونو با این دارن تو بدن انجام میدن. سبقش هم خیلی بالاست قدمتش، از ما از ابن سینا بگیر، شیخ اشراق، شهر زوری، قطب الدین ها، رازی، شیرازی، خدمتون عرض کنم که ملا صدرا، حاجی سبزواری، خواجه نصیرالدین، فخر رازی، فارابی، فیض کاشانی، دیگه عرض کنم ابن رشد، از حالا فلاسفه رو بگم بیاد، حاجی سبزواری، زنوزی، بیاد علامه حسن زاده و اخیرا استاد یزدان پناه. این سیر بحثی که معتقدن تو بحث بهشون قبول دارن، کارکردش قبول دارن. بس بحث اگر به عنوان یک اینجوری ریشه داره فلسفی، ما نمیتونیم همین به همین راحتی از کنارش بگذاریم. باید ببینیم بس چیه این هویته و مفصل حالا میگم جاش باید بحث بشه. از اطباء هم که سر جای خودش دیگه، مفصل کارکردهای طبی و بعضا فلسفی هم ازش استفاده کرده. چیو؟ معاصرین متاسفانه یا برخی از معاصرین متاسفانه نیست، بس علمیه. برخی بله بزرگان بله، بعضی اصلا وارد نشدن بحثا، وارد بحث نشدن، نه اینکه بگیم قبول دارن رد نکنم، وارد بحث نشدن. علامه طباطبایی منتقده بحثه، علامه طباطبایی بله اینو من منتقده بحثه، یعنی اصلش اصل مسئله است.
ما صحبت کردیم متأسفانه کار فیزیک و طب به ما ربطی نداره، ما صرفا عقلی مجرد
اینا ان شاءالله باید من یه جلسه براتون توضیح بدم که این اشتباه، این بعد ابن سینا همین چالش الان ما داریم، فلسفه‌مون همین، بعضی از چوبایی که تو آینده الان میخوره و تو علم شناختی میخوره چه هم؟ ما طبیعت رها کردیم، طبیعت به اصطلاح اونا و بس علم شناختی به اسم امروز بخوام بگم. اگه شما علوم شناختی جدی نگرفتی، ضربه خواهد خورد مبانی انسان شناختید که بگی آقا من کاری ندارم. یعنی چی کار ندارم؟ آقا همه کارا رو کی انجام داره میده تو این عالم ماده؟ کی انجام میده؟ من جواب بده نترس. با چی انجام میده؟ با بدن مگه انجام نمیده؟ خب بگی من بدن کار ندارم. الان چالشاشو مطرح میکنه. این روی کرده که متاسفانه این چیزی تفکیک بین طبیعت و فلسفه ایجاد شد و اگر نه فلاسفه قبلی هم طبیب بودن هم فیلسوف اکثر، یا مثل ملا صدرا طبیب شناس بود، طبیعت شناس بود، حتی علی الظاهر درمانگر نبود. ابن سینا هم طبیب هم درمانگره، صدرا متعلقین طبیعت شناسه، طب شناسه و نکات طبی بعضی موقع میگه بر اساس همه روح و ارواحی که تو بدن هست. شاید مثلا ابن سینا میگم مفصل باید بحثش مطرح بشه. بس این که این خلأ ایجاد شده بین طبیعت جدا شده، فیلسوف دیگه با طبیعت کار نداره، الان هم همه بنیان علم جدید اومده رو طبیعت، رو فیزیک، رو بدن، رو اعصاب، رو همیشه علوم شناختی خروجیش. و اگه شما گفتی کاری ندارم، حقی هم نداری تو اینجا اظهار نظر کنی، نمیتونی ورود کنی، دانشش هم نداری، نمیتونی برخورد کنی، بله فقط میتونی جوابای کلی بدی. می بدن ابزار علت، در حالی که بدن هم ابزار نیست، ان شاء الله سر جاش خودش بحث میکنی. بدن ابزارم نیست، اون ابزاری که اونا میگن یا اون تفکری که ما از ابزار داریم اونجوری هم نیست، چون بحث بسیجه. اما یه حدود من یه مسئله مطرح کنم و بریم انشالله برای فردا. ببینید چالش های عصب شناختی، بس ما یکی از هدفهای دیگرمون که میخواییم بنابرای فلسفه اسلامی این کارکردها، اگر انشالله عمری باقی بود مفصل، اگه نبود اجمالا خدمتون توضیح میدم که چجوری داره از لحاظ فلسفه اسلامی که اگه قائل شدیم یا نفس مجرد یا فرامادی داریم، چجوری با بدن و سیستم های عصبی و اعصاب داره ارتباط میگیره، تا اون چالش ها جواب داده باشه. اون چالش ها چی هستن؟ ببینید با پیشرفتی که حالا چالش میگه نگاه منفی نداشته باشید، بس آفرین. میخوام یعنی نه اینکه میخوایم یا ردش کنیم یا میخوایم مثلا بحث منفی نه تو ذهنتون. چون انتقاد اینا نقد و اینا بعضی فقط نقد یکی این که بررسی کنی نقاط مثبتش بگی ولی این نقاط منفیش هم بگی. ولی متاسفانه انتقاد میکنه همش نقاط منفی ما میگیریم. برخی از انتقاد فقط همین میفهمید. ولی این نکات مثبت ما از دانش علوم شناختی میتونیم خیلی نکات استفاده کنیم. اتفاقا خیلی از تحلیل‌های فلسفیمون میتونیم استفاده میکنیم. صدرا داده چجوری که من استفاده کردم از برخی از یافته‌هاش. بس ما منظورمون این که میگیم یک چالش برای علم النفس اسلامی هست یا مباحث علوم انسانی ما هست. پیشرفتایی که دانش امروز داشته تو بحث‌های تصویربرداری، یافته‌هایی که طریقی که از طرف دستگاه‌های EEG، fMRI و PET به دست آورده، نظریه این همانی قوت گرفته. یعنی چی؟ خیلی توضیح مختصری بخوام بدم خدمتتون، این که ببینید میاد برای حالت‌های ذهنی شما داره سعی می‌کنه برخی رو یافته تک تک داره نقطه 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 می‌کنه، نه منطقه منطقه. داره شماره گذاری میکنه، اصلا رو کد گذاری میکنه، میگه آقا این قسمت مربوط به عواطفه، از عواطفم کدوم عاطفه اینجاست، مثلا کدوم بخش تو لذت تاثیر داره، کدوم مال حافظه است، کدوم مال یاداوری، اونجا رو تحریک میکنه حافظت مختل میشه، اونجا رو تحریک میکنه شما یک حالت به دست میده، حالا یک ادراک بصری توضیح میدم بهت پیدا میشه. اینا رو خب با چجوری باید حلش کنیم؟ آیا به قول دوستم هم فیزیکالیست راست میگه دیگه؟ ما هم داریم میگیم راست میگه دیگه. حالا بیا حلش کن راست با نگاه این که از اون مبنای علم نفسی دست بر نداری. اگه حالا مرد میدان بخواد که اینو چالش حل کنه، هم بگی تو راست میگی، هم بگی تو راست میگی، اما از یه هر کدوم از یه جنبه‌ای مثلا باید یه تعاملی شکل بگیره، یه گفتمان مشترک شکل بگیره، تحلیلی داده بشه. بس این حالت‌های ذهنی ما رو داره، اینو ان شاءالله تو اسلایدهای مفصل چجوری داره ایجاد تاثیر میذاره بیشتر توضیح میدم. نظریه این همانی الان بین برخی، نمیگم همه، برخی هم تمایل به این چه میل به بی‌نهایت، میگن تمایل به بی‌نهایت داره. برخی از اینهایی که مثلا هستن تو این حوزه مثلا عصب شناسی اینا تمایل به اکثریت میخوام بگم یا والا چیز نشه که دیدگاه‌های چیزام داریم، والا نمیخوام چون باید احسابش آدم یه نظریه بگه حرف متخنی بزنه، ولی با اون تحلیلی که دارن، با این که ما یافته‌هایی که دارن یا اون نوشته‌هاشون رو می‌بینیم، بیشتر الان این مثلا ببخشید باز بگم بیشتر نگم، برخی از این عصب شناس‌ها روانشناس‌ها هرچند که به لحاظ اگر اعتقادی باور داشته باشن نفس مجردی از ذهن مجردی هست، ولی تو تحلیلاشون میخوام بدن بیشتر به بحث فیزیکالیست گرایش پیدا میکنن. یعنی چی؟ یا اینجوری بگم تبیین فیزیکالیستی فقط دارن، نمیتونن تبیین فیزیکی فرافیزیکی ارائه بدن، بدنی نفسی عصب شناختی فلسفی با عبارات های مختلف گفتم که مشخص ارائه بده. شاید معتقد باشه، شاید باور داشته باشه، ولی تو مقام تحلیل میمونه. آقا چجوری این تحریک داره میکنه؟ هر کاری انجام میشه یا حالت نفسی داره ایجاد میشه. شاید معتقد باشه ولی میمونه تو تحلیلش. یا اینکه نه اصلا بحث من اصلا قبول نداره برخی. بعد این حتی من بحث کردم، یه عصب شناسی بود از آلمان داشت، ایرانی بود، پرزنت میداد، ارائه میداد یه بحثی و بحث هوش مصنوعی و تو یه اسلایدش اومد آگاهی، گفت آگاهی تو همین مغز، همین سیستم‌های عصبی، حالا میدان‌های مغزی یا جریان‌های الکتریسیته که تو مغز هست همینجاست. من همونجا وارد شدم سوال پرسیدم، گفت آقا من فلسفه نمیدونم، فلسفه هم وارد نمیشم، شما یه فلسفه. گفتم یعنی چه؟ آگاهی که دیگه چالمرز به عنوان فیلسوف ذهن اینو علم کرده میزنه به ذره فیزیکالیستای مغز، از اون استفاده میکنه. این آقا راحت با یکی گفت آقا تخصص عصب شناختی داشت، گفت آگاهی داره تو مغز اتفاق میفته. اینا بس چالش های مهم. پس کیت مسلین تو فلسفه ذهنش میگه این همانی با یافته هایی که از علوم اعصاب و این پیشرفته های افامار و اینا شکل گرفته داره قوت میگیره. این همانی یعنی چی؟ یعنی درد همون کارکرد عصب است. مثال تاپش که فلسفه ذهن خیلی از این مثال خوششون میاد استفاده میکنن، میگن درد همان شلیک عصب سی هست. این نظریه این همانه خلاصش، حالا اقسامی داره سر جاش بمونه، نقدای دیگه داره سر جای خودش بمونه، جای بحثاش ان شاء الله متخصصین باید بیان بحث بدن. ما بیشتر حالا نگاهمون علوم شناختی خواستیم، مثلا مفصل ما در حدی که بلد باشیم ارائه میدیم، تخصصش ان شاء الله متخصصین باید بیان اینجا توضیح بدن. خب من خب اینو نمیتونیم وارد بشیم، بمونه برای جلسه بعد. یه دقیقه دیگه چی تمومه؟ نه نه دیگه انشالله این برم وارد بحث بعدی بشم باید مفصل وارد بشم دیگه، این زیپ میشه. خب بحثی میخواستم یکی از چالش های عصب شناختی دیگه رو وارد بشم که انشالله فردا وارد میشم. خب سوال دوستان در اندازه‌ای که بلدیم بپرسید، نه در اندازه‌ای که
چند تا فرض
شما مدیت
نداره
دانش داشته. نه کجا، من هرچی اطلاعی ندارم. فیزیکالیست هستم. بله بفرما
استاد. اول اینکه عالم خیال، اون چیزی که عرفای ما میگن، عرفای ما توی این حوزه یه پا فراتر از فلسفه میذارن و میگن که با توجه به روی بخاری و عالم خیال ما میتونیم با ارواح دیگه ارتباط برقرار کنیم.
خب
این عالم خیال از نظر شما رو توضیح بدید. خیال نمیگم چون فارسی خیال هم اوهام و وهم و توضیح که اینا هم سوالن. حالا سوال دیگه هم
بسم الله الرحمن الرحیم بلد نیستم.
پایان نامتون از کتب
بحث خیال من به ناز قوه خیالی که تو مغز هست بحث کردم. اگه منظورتون این قوه خیاله تا حدودی میتونم توضیح بدم خدمتتون. اگه اون بحث خیال منفصل است اونو من کار نکردم. بحث چون میگم اونو باید اون نظریه رو توضیح بدن دیگه، حالا در حد سوال شما که حالا زیب نشه. میان اینجا مغز و حکما و اطباء مغز رو تقسیم بندی میکنن، سه تا بطن هست، هر کدوم روح خاص خودشه داره، کارکردهای خاص خودشه داره، حس مشترک چجوری داره کار میکنه، قوه خیال داره چجوری کار میکنه، ارتباط روح چجوری تأثیر داره میذاره، صدرا اینجا نکاتی داره میگه، بنابر اون نظریه انشاءش چجوری ارتباط برقرار میکنه. این داره حالا من یه بخشاش آوردم، ولی به لحاظ حالا ابزار نفس تو مغز داره کارکردهای خیالی انجام میده. و این با این نکته داخل پرانتز، خیلی از این بحث‌های قرص‌های روانگردان‌ها اینا میتونیم، حالا من دارم ایدم ایدم کار نکردم، میتونیم برخی از این چالش‌ها را با این توضیح بدیم. این داره خیال چجوری داره اونا، آقا واقعا داره یه چیزی میبینه دیگه، اینکه آقا قرص زده، آقا میگه من دارم میبینم، داره میبینه. حالا این ارتباط ما باید چه تحلیلی را بدیم، اینا رو میتونیم اینجا، حالا من یه اندیشه دارم نسبت به همون بحثی که کار کردم، اینجا میتونیم توضیح بدیم.
تره پایان نامه
همون
پایین
تحلیل کنیم،
خودتون
داریم
پی دی افش رو
برمون بدیم. به همین
راحتی؟ خب ارائه میدم، من هم اومدم اینجا براتون ارائه میدم.
یعنی نمیتونیم خود
متنش، چون مال مؤسسه هست، من از محضوریت دارم، چون مال سند مال اونا هست، برای اونا برای پایان نامه. چرا؟ هم تو میره تو سایت ایران داک، هم تو مؤسسه امام خمینی یه سایتی داره پایان نامه، اونجا بارگذاری میشه.
اسمش
چیه؟ اسمش چی؟
اسم پایان نامه.
آه بررسی، اسم دقیقش بررسی هویت روح بخاری از منظر بخش داخل پرانتز، بررسی هویت روح بخاری به عنوان واسطه نفس و بدن داخل پرانتز این بمانه بدن از منظر ابن سینا و صدر متعلین و مقایسه آن با عملکردهای سیستم های عصبی در عصب شناسی معاصر. اینه یه جور گفتم که چون اگه هر طرف میگفتم چون نخونده ردش میکردم. چون گفتم که یه ذره موضوع خودش اپام زدایی کنه، یا نمیدونم حالا زایی کرد یا زدایی. چی؟
جن
کار نکرد.
جسم.
حالا یه تحلیلای داره. میتونیم جسم لطیف بگیم. جسم لطیفه.